به پهلوی میرسیم.
خب عزیزان همراه، برنامه گوشه هایی از تاریخ پهلوی تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 13:30 هست. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما خواهند بود. از ساعت 14 دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها شما را همراهی میکنند. صمیمانه تشکر میکنم و عصر بسیار خوب و خوشی رو برای یکایک شما عزیزان آرزومندم.
گفتگوی اجتماعی.
شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به گفتگوی اجتماعی این هفته خوش آمدید. ما از شنبه گذشته تا الان که چهارشنبه هست هر روز به صورت مستقیم به شکل صوتی و تصویری در خدمت شما بودیم با موضوع مشکلات اینستاگرام. این برنامه هم با همین موضوع انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. تصویر ما رو از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید تماشا بکنید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب ما در برنامه‌های قبل مشکلات رو از ابعاد مختلف من جمله آسیب‌های اقتصادی از بین رفتن فرصت‌های کسب و کار اشتغال مولد رو بررسی کردیم. در یکی دیگه از برنامه‌ها از سراد آسیب‌های فرهنگی و انهدام سبک زندگی ایرانی اسلامی رو بررسی کردیم. برنامه بعدیش اینستاگرام، آسیب‌های اجتماعی و افزایش بزهکاری، طلاق و خودکشی، و برنامه دیروزمون در رابطه با آسیب‌های امنیتی فنی و بستر‌سازی عملیات‌های تروریستی بود که برنامه‌های نسبتاً خوبی هم بود. نظرات مختلف کارشناسی موافق و مخالف رو شنیدیم و خروجی و قضاوت با شماست و شما شنوندگان عزیز برنامه. خب در این برنامه تصمیم داریم در رابطه با مشکلات حقوقی فعالیت در اینستاگرام و فعالیت اینستاگرام در ایران صحبت بکنیم. همینجوری که در برنامه‌های قبلی هم اشاره شد، اینستاگرام در سال 2010 توسط دو دانشجوی، یکی برزیلی یکی آمریکایی، در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و بعد اون زمان که اینستاگرام در واقع راه اندازی شد تعداد کاربراش تعداد پایینی بود، ولی در دو سال اولش یعنی تا 2012 به 100 میلیون کاربر رسید. این عدد عدد جالبی بود تو اون زمان و فیسبوک اون این در واقع شرکت رو به ارزش 1 میلیارد دلار خرید، که یکی از تاریخی ترین در واقع خرید و فروش های دنیا محسوب میشه. و اتفاقی که اخیراً در فیسبوک افتاده هم در واقع این هست که فیسبوک در واقع اینستاگرام رو مدیرانش استعفا دادن، گفتن به خاطر اینکه نگاه کسب و کاری فیسبوک به این شرکت داره و بیشتر موضوع مالی و مادی براش مهمه. و خب خیلی جنجال در دنیا ایجاد شد و نهایتاً آقای مارک زاکربرگ اعلام کرد که، و قبل از آقای مارک زاکربرگ وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که در واقع رژیم صهیونیستی که اینستاگرام رو یک فرد یهودی اسرائیلی با نام آدام موسری که یک یهودی اصل است، این تو اون اکانت اومده بود، اکانت وزارت خارجه، مدیریت اینستاگرام رو به عهده گرفت. که خب خود اینم البته مسئله جالبیه که تو همین جلسه میشه در موردش خورده صحبت کرد. ما تو این جلسه در خدمت جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا هستیم، معاون محترم دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، جناب آقای دکتر رضا بیرجندی روانشناس که در حوزه فضای مجازی روی این موضوع اینستاگرام کار ویژه‌ای انجام دادن، خانم فاطمه خسرو‌نژاد که همکار رسانه‌ای ما هستن و خبرنگار حقوقی هستن. ما انشالله تو این برنامه میخوایم این مسئله رو یه خورده بازش بکنیم. جناب آقای دکتر جاوید نیا، خب شما مصاحبه‌های مختلفی داشتید در رابطه با همین مسائل و به هم ریختگی‌های فضای مجازی، رها شدگی فضای مجازی، و جزء معترضین به این موضوع در فضای مجازی هستید و البته دادستانی کل کشور ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رو هم به عهده داره که شما در واقع دبیر اون کارگروه هم هستید. سوال مشخص ما اینه، فعالیت‌هایی که در بستر اینستاگرام انجام میشه یا رسانه‌ای است یا ارتباط فعالیت‌هایی که در حوزه ارتباطات اجتماعی هست یا فعالیت‌های اقتصادیه، حالا عموما یا دسته بندی دیگه هم هست اونم بفرمایید ممنون میشم، این فعالیت‌ها خود این فعالیت‌ها مجازن یا غیر مجاز، در چه صورت مجازن و در چه صورت غیر مجاز تلقی میشن؟ در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم، همچنین شما مجری محترم و مهمانان محترم برنامه عرض سلام خسته نباشید دارم. در کشور ما همینطور که در بسیاری از کشورهای دیگر هم همین شکل هست، قانون جرم رایانه‌ای داریم که طبق این قانون مصادیقی تعیین شده است به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه، که این هم در قالب یک فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که به تصویب کارگروه اون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رسیده، که جمعی هستند در با مدیریت دادستانی کل کشور یک کمیته 12 نفره هست و اونجا تصویب شده، مصادیقش هم منتشر شده. در سایت internet.ir www.internet.ir این مصادیق در واقع به ما این رو برای ما این رو مشخص میکنه که چه رفتارهایی در فضای مجازی جرم هست و اگر این رفتارها مشاهده بشود موضوع دستور فیلترینگ قرار میگیره. البته این رو ما تأکید داریم که این مصادیق است که در قانون تعیین شده، فقط به منزله یک دستورالعمل و لیستی که مردم بتوانن راحت تر بهش رجوع بکنند در اونجا احصا شده. خب از این مصادیق هر موردی که در اینستاگرام هم اتفاق بیفته میشه از مصادیق مجرمانهی که قاعدتاً باید نسبت بهش برخورد قانونی
یعنی
انجام
مثل میشه. آیین‌نامه رانندگی میشه احتمالاً که باید قبل از اینکه فعالیت بکنیم اینو مطالعه کنیم.
علل قاعده شما برای اینکه در هر فضایی میخواید شروع به کار بکنید آسیب نبینید باید این مصادیق رو ببینید چه کاری مجاز هستید انجام بدید، چه کاری غیر مجاز هستید انجام بدید. در فضای مجازی هم دقیقا همین هست، یعنی اون آیین نامه رو باید ملاحظه بکنند و اون فهرست رو و از انتشار اون مصادیقی که در اونجا ذکر شده خودداری بکنند. در اینستاگرام هم به همین ترتیب هست و هر کدوم از اون مصادیق که منتشر بشود، حالا عناوین مختلفی که نوعا در اینستاگرام ما باش مواجه هستیم، مسائل غیر اخلاقی هست، بعد بحث‌های ممکن هست کلاهبرداری مطرح بشود. و یک مصداق خیلی کلیتری رو ما بخوایم در نظر بگیریم که الان هم در دنیا یک موضوع بحث بسیار حائز اهمیت هست و به تعبیر الان نقض قوانین کشور هم داره صورت میپذیرد، اون هم بحث داده های کلان مردم هست که در واقع مسئولین زیرساخت کشور هم به نوعی درگیر این موضوع میشن، چرا که طبق قانون جرائم رایانه‌ای مقرر شده است که در واقع داده‌های سری رو مکلف هستند مسئولین حفظش این رو حراست بکنن و مانع از دستیابی بیگانگان و حتی اشخاص فاقد صلاحیت به این داده‌ها بشوند. حالا ممکن است بگید آقا این در این اینستاگرام چه داده سری وجود دارد؟ آیا خدمت شما عرض کنم که همین عکس‌هایی که مردم دارن بر عموم منتشر میکنن آیا اینها داده‌های سری هست؟ نه، مد نظر این نیست. وقتی این داده‌ها در یه جا در یک سرور جمع‌آوری می‌شود و علاقه اون استفاده کنندگان رو نشون میده به کسانی که دسترسی دارن و میتوانن اون رو تحلیل بکنن، پیج هایی که میبینه به چه چیزهای علاقمندی داره، نسبت به چه چیزهای واکنش نشون میده، این اساس ماجرا هست که پشت در واقع این پیام ها و پست های ساده ای که گذاشته میشه و لایک های ساده ای که انجام میشه یه مجموعه اطلاعات بسیار ارزشمندی رو در اختیار قرار میده که از اینا حتی میشود علیه در واقع امنیت کشور هم استفاده کرد و این متاسفانه ولی هنوز خیلی در واقع شفاف معرفی نشده به مردم و این بخشش هم در واقع یکی از اون مواردی است که با توجه به این که تأکید شدید شده به مسئولین کشور، مسئولین زیرساخت کشور که این داده ها رو باید به گونه‌ای باشد که داخل کشور فقط دسترسی باشد نسبت بهش و دست اندازی بیگانگان نسبت بهش خودداری بشه و این تکلیف انجام نشده، این موضوع هم متوجه مسئولین هست.
این مختص ایرانه که یعنی فقط تو ایرانی همچین قانونی هست یا کشورهای دیگه هم دارن؟
نه، قوانین متعددی در این زمینه حالا تحت عنوان GDPR در واقع در مصوب شده در بحث حفظ حریم خصوصی، حفظ اون کلان داده های کشور که در کشورهای دیگه در مصوب شده و بسیار هم جدی اجراش میکنن. در شورای عالی فضای مجازی هم این قانون در واقع حمایت از داده ها داره سندش تصویب میشه که انشالله در ادامه بتوانه تبدیل به قانون دقیق بشود که این داده ها رو حفظ بکنه انشالله.
دست شما در نکنه. جهت اطلاع شنوندگان عزیز، ما از عصر انرژی وارد عصر اطلاعات شدیم. در عصر انرژی ارزشمندترین چیز میگفتن همون نفته و نفت میگفتن طلای سیاه. در عصر اطلاعات میگن ارزشمندترین چیز همین اطلاعات اطلاق طلای نامرئی هم گفت داده میشه که این بخش از صحبت های دکتر جاویدنیا به این برمیگشت. خب پس یعنی این اطلاعاتی که جمع میشه خب ارزش مضاعفی داره و ارزش افزوده داره. خب جناب دکتر از ثروت خودان بیرجندی، من از رو میخونم یه تیکه مطالعه‌ای که انجام شده. میگه بر اساس اعلام رسمی انجمن سلطنتی بهداشت عمومی انگلستان و جنبش بهداشت جوانان جهان در سال 2017 اینستاگرام به عنوان بدترین و مضرترین شبکه اجتماعی پرکاربرد در دنیا لقب گرفت. دلایل هم چند تا رو گفتن که من فقط چند تاش رو همجوری عناوینش بخونم. گفتن نارضایتی از زیبایی اندام، انتشار تصاویر نامعقول برای جلب توجه، نارضایتی از امکانات و تنوع زندگی، انبوه صفحات غیر اخلاقی، کم شدن زمان استراحت و اختلال در خواب، ایجاد روابط خطرناک خارج از عرف، افزایش میل به خودکشی. اینا رو چند تایی که تو اون گزارش اومده بود. خب حالا سوال من شفاف اینه، شما با توجه به اینکه تخصصتون روانشناسی هست و این آسیب‌ها کار کردید، میخوام بپرسم که اول اولا این آسیب‌ها چطور میشه جلوشون رو گرفت، این چه وظیفه دستگاه‌ها و حکومت‌ها دارن، چه وظیفه مردم دارن، و نکته بعدم این که عرض شد این آسیب‌ها اگر در جایی به کسی وارد شد، حالا البته این بخش رو آقای دکتر جاویدی هم شاید بتونه جواب بدن، وارد شد آیا اون دستگاه و اون مجموعه مسئولیتی دارد یا از نظر حقوقی مسئولیت نداره؟ حالا بخش حقوقیش رو اگر شما نمی‌دونید که آقای جاویدی هم خدمتتون هست.
عرض احترام دارم. خسته هم نباشید. خیلی مستقیم بریم سر اصل مطلب. ما همیشه سعی میکنیم مشکل ایجاد بشه بعد دنبال راه و چاره میریم.
متاسفم.
غیر از این نبوده تا الان.
متاسفم.
چرا نباید ما یک فرهنگ سازی درست داشته باشیم؟ یک معلم هایی که میفرستیم مثلا سر کلاس های ابتداییمون، چرا نباید یک آموزش های درست رو بیان بدن؟ بچه در ابتدایی بتونه درسش رو درست بخونه و حتی اون ما نباید حتما بیایم الف و ب بهش یاد بدیم. درس زندگی کردن چرا بهش یاد ندیم؟ چرا ما باید بیایم بگیم که مثلا تاریخ ما این بوده، تاریخ ما اون بوده، الان این شده؟ خب به نظر من این که بخوایم بیایم یه سری چیزایی که بچه از دوران بچگیش قراره که بچگی بکنه، بیایم وارد یه سری چیزای مسائل بزرگش بکنیم، زندگی کردن درست رو بهش یاد بدیم. درست. ما کشورهایی رو داریم در این کره زمین، ما نمیتونیم بیایم بگیم ما بهترین کشوریم یا فلان کشور بهترین کشوره یا فلانی بدترین کشوره. این یه اشتباهه، چون تعمیم دادن در موضوع دقیقاً ضعف ما رو میرسونه. من اگر نتونم یک ورزشکار خوب بشم، میام میگم این هیکلش مثلا اینجوری بوده، مثلا معلوماتش اینجوریه، من در مورد خودم باید صحبت بکنم. اگه بیام در مورد کسی دیگه یا موضوع دیگه یا کشور دیگه صحبت کنم، این نشونه ضعف بنده است. ما در ابتدا باید بیایم یک سری آموزش‌های درست رو بدیم، بعد بیایم منتظر باشیم ببینیم چه بازدهی داریم میگیریم. ما نه آموزش داریم میدیم، نه اطلاع رسانی درست داریم میکنیم، نه فرهنگ سازی درست داریم میکنیم، هیچی. بعد میایم میگیم فیلتر کنیم. مخالف با فیلتر نیستم، موافقم باهاش نیستم، میگم ما چه کردیم براش؟ چرا باید هر مشکل رو باید بیایم قیچی کنیم؟ اشتباهه. باید بیایم راه و چاره براش پیدا کنیم، بیایم میگیم آقا این فضا، این کارها درش خوب نیست، یه همچین حرکتی درش جالب نیست. بله بیایم اون، حالا میان میگن در فلان پیج عکس مستعجن میذارن یا تبلیغات اشتباه داره میشه، چه بدونم معذرت میخوام ضد انقلابه، اینجوریه اونجوریه، اون پیج رو بیان یک بلایی سرش در بیارن. چرا باید بیایم کل، شاید یک سنفی دارن توی اون فضا دارن کسب و کار درست انجام میدن. خب اینجوری من اومدم یک کسب و کاری رو از بین بردم به خاطر 4 نفر 100 نفر رو من از بین میبرم. این اشتباهه. اون دنبال راهکار رفتن، دنبال این که من یک راهی رو پیدا بکنم، این که من بیام یهو یه سدی رو درست بکنم، به نظر من این نشونه ضعف بنده رو میرسونه. راهکار پیدا کردن اون همون خلاقیت ذهنی است که من بیام ببینم از چه خلاقیتی میتونم تو این کار استفاده بکنم. تا اینکه بیام با معذرت میخوام با زور بخوام بیام وارد یک داستان بشم بگم شما، چون همیشه ذهن انسان اینه که نسبت به زور واکنش نشون میده. یعنی ما هر چیزی رو که بیایم در، یعنی دیدیم روانشناسی این رو ثابت کرده، هر چیزی رو منع بکنی انسان دقیقاً،
یعنی تبیین و اقناع هم لازم
تموش. به جای اینکه بیایم اطلاع رسانی درست بکنیم، بیایم بگیم راه اینه، چاه اینه، این درستش، اینقدر، تا اینکه بیایم یه سد درست بکنیم و توی این سد بیایم یه سری اتفاقات دیگه رو فیلتر. الان تلگرام فیلتر شده، آیا استفاده نمی‌کنن توی این مملکت؟ استفاده نمی‌کنن. چند درصد از کسایی که دارن از تلگرام قبلا استفاده می‌کردن کم شده؟ من به شما قول میدم 5% کم شده. در خدمتتون هست.
خب از صحبت خدمتتون من فقط اینو اضافه بکنم که ما تو برنامه قبلی آقای حسین نوری‌خواه، آقای دکتر موسویان، آقای کهوند، آقای منتظر قائم، همه تقریبا همین سوال مطرح شد و همین سوال خیلی مفصل جواب داده شد که اصلا فیلترینگ هوشمند چیست، شده نشده، چه بخشایی شده، چه بخشایی اصلا شدنی هست و نیست و اینا، خیلی مفصل در مورد صحبت شد. حالا ما با توجه خود شما هم نشینید احتمال برنامه قبلی ما رو،
متاسفانه
اگه بتونید دانلود کنید ببینید، نه مفصل در مورد بحث شد. منتها حالا که ما در در خدمت آقای دکتر جاوید نیام هستیم به عنوان معاون دادستان محترم کل کشور. این سوال مطرح میشه آقای دکتر که میگن خب مثلا فرض بکنید، البته از سمت بعضی از مقامات هم مطرح میشه، مثلا جاده ای رو به خاطر چرت و تخلف که نمیبندن، شما این جاده رو اون بخشش تخلفه رو ببندید یا جلوش رو بگیرید و اون بخشای دیگه‌اش رو آزاد بذارید، که البته بعضی از جواب مثلا یه گوشش مثلا این بود که میگفتن هر کسی باید کار خودش انجام بده، اون که مسئولیتش سلبی سلبی، اون که ایجابی هم ایجابی، منتها همه بر این هم البته اتفاق نظر داشتن که فقط سلبی نیست، اینو هیچ کس اینجا نگفت فقط سلبی بح. مثلا اون بیلبورد کار خودش میکنه، تبلیغات تلویزیونی کار خودش میکنه، آموزش کار خودش میکنه، مثل همه کشور دنیا پلیس هم کار خودش میکنه و همه اینها درست. حالا با توجه به این جواب این سوال رو، چون سوال خیلی ها هست، اگر ممکنه شما بفرمایید ما خدمت خانم هم باشید.
حرف کاملا صحیحی است، این که ما هر جایی که در واقع از اجبار استفاده بخوایم بکنیم بدون اینکه مردم رو توجیه کرده باشیم قطعاً جواب نمیده و این مخالفت ها شاید بیشتر هم بشود و در واقع اون نتیجه‌ای که ما میخواییم بگیریم رو نتونیم بهش برسیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما تو این قضیه بحث فیلترینگ باید اول یک اجماعی نسبت به این موضوع صورت بگیره، اغلای جمع بنشینن صحبت بکنند، یک تفهیم و تفاهم متقابلی شکل بگیرد که بررسی بکنیم آقا اولا آیا می شود راهی دارد این مطلبی که شما می فرمایید، آیا راهی دارد که این مطلب مجرمانه حذف بشود؟ اگر راهی دارد، هیچ کسی الان نافی این نیست و ما همین الان هم اعلام میکنیم اگر واقعا تکنولوژی نسبت به این قضیه وجود داره که بتواند این به صورت گزینشی فقط اون صفحات حاوی محتوای مجرمانه را ببندد، ما حاضر هستیم این رو بپذیریم. در این قضیه خب اقدامی انجام شد، اومدن فیلترینگ هوشمند رو گذاشتن. فیلترینگ هوشمند که گذاشته شد، نتیجهش چه شد؟ فیلترینگ هوشمند اولین کاری که در واقع یعنی لازمش این هست که بتواند اون محتوای پکیجی که رد و بدل می شود رو بتونه بخواند اون فیلترینگ. و به محضی که این در واقع گذاشته شد، علارغم اخطارها و هشدارهایی که داده شده بود که آقا اینها این اگر تکنولوژی پیشرفت بکنه فیلترینگ هوشمند جواب نخواهد داد، به محض اینکه بله به محض اینکه رمزنگاری شد اون در واقع دیتای اینستاگرام، دیگه فیلترینگ هوشمند ما از کار افتاد، هزینه کلانی هم شد، متاسفانه از کار افتاد. بعد میگن خب شاید بعضیایی که حالا خیلی آشنا نباشن با این فضا میگن آقا چطور خود مثلا اینستاگرام یک سری محتواهایی رو بر مبنای سیاستهای خودش داره فیلترینگ انجام میده، آیا ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ میگیم نه. چرا؟ چون او خودش به اون محتوای دسترسی داره، دیگه رمزنگاری بره اون نشده، بلکه از داخل خودش میتواند هر سیاستی رو اعمال بکنه. شورای عالی فضای مجازی به عنوان اغلای در واقع این حوزه، یکی از تکالیفی که تعیین کردن برای نرم افزارهای خارجی، حالا بماند که در واقع چه سهمی را میتوانند اجازه داشته باشن از نظر مسائل امنیتی، چون این بحث پیام رسان و اینها عرض کردم، مردم شاید تصورشون آقا من یه پیام میگذارم، یه احوال پرسی میکنم، یه پستی میذارم، یه لایکی میکنم، واقعا اینها چه اهمیتی دارد؟ از این منظر هم متاسفانه بهش نگاه نشده و خوب تفهیم و تفاهم صورت نگرفته که الان به عنوان یک حوزه حاکمیتی دارن به این قضیه نگاه میکنن، نه در ایران، در کل دنیا. پیام رسانها از جمله مواردی هستن، از اون حوزه هایی هستن که اگر کشور حاکمیتش رو در اون زمینه اعمال نتواند بکند، در واقع بخش مهمی، بخش اعظمی از حاکمیت خودش و اقتدار خودش رو از دست میده. الان ما جلسه با پیام‌رسان ها داشتیم، پیام‌رسان ها ایرانی و فعالان فضای مجازی ایرانی و حالا اینستاگرام های ایرانی و تلگرام های ایرانی و حتی منظور پیام‌رسان های ایرانی از حیات کار کرد دارم عرض میکنم، جلسه داشتیم، یک عنوانی به ما مسئله رو مطرح میکردن، میگفتن آقا شما گفتید فلان کار ممنوعه، اما طرف در اینستاگرام که این کار انجام میده شما هیچ برخوردی باش نمی کنید، در من پیام‌رسان ایرانی که به اصطلاح دم دست شما هستم میگید این کار انجام ندید. خب چه کاری ما میتونیم انجام بدیم؟ دو تا راه کار داره. یا باید بگیم پس با این برخورد نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی هم انجام نشود، یعنی دقیقاً فضا بشود همون فضا، یعنی هر اقدام مجرمانه‌ای که در اونجا فرد میره و انجام میدهد آزادانه انجام میده اینجا هم آزاد باشه. یه وقت هست نه، میگیم ما باید اعمال حاکمیت بکنیم نسبت به اون پیام‌رسان خارجی که او هم اگر اجازه پیدا میکند در کشور ما فعالیت بکنه قوانین ما رو گردن بگذاره.
درست.
خب قطعاً و مسلماً فکر نمی‌کنم کسی قائل به این باشد که ما باید اجازه بدیم هر اتفاقی اونجا میفته برخلاف قوانین کشور ما این طرف هم اتفاق بیفته. راهکارش چی است؟ یا ما باید بریم با این پیام‌رسان در واقع وارد مذاکره بشیم، بگیم آقا بیا قوانین کشور ما رو بپذیر، دیتاتو به داخل منتقل کن، اون ارزش افزوده‌ای که از در واقع دیتای کلان مردم که در اختیار اینها قرار میگیره یک ارزش افزوده بسیار زیاد هست، یک اهمیت امنیتی بسیار بالا هم داره، یعنی از این استفاده میکنن در خیلی از مسائل به ویژه در همون بحثای حالا دموکراسی و غیره و غیره که نمونش در انتخابات آمریکا دیگه افشا شد، همه دنیا متوجه شدن که چه سوء استفاده از 87 میلیون اطلاعات 87 میلیون آمریکایی که در فیسبوک در اختیار تیم ترامپ قرار گرفت و اقداماتی که در منجر به پیروزی ترامپ شد در پس اینا هم باید امنیتش حفظ بشود، هم در واقع اون ارزش اقتصادیش در واقع حفظ بشود، هم اون پیام‌رسان خارجی که میخواد بیاد داخل فضای کشور ما شروع بکنه و فعالیت داره جاده ما استفاده میکنه باید بالاخره مالیات و عوارض اون رو بپردازد. خب این راهکار پیشبینی شد اونجا، گفتن آقا راهکار گذاشتن، گفتن آقا اعلام بکنید پیام‌رسان‌های خارجی با این شرایط بیان داخل کشور تعهد بدن قوانین کشور ما رو اجرا میکنن، دیتابیسشون هم به داخل منتقل بکنن، شما بهشون مجوز بده وزارت ارتباطات. از 5 سال پیش هم این گزینه مطرح شده، هم این که در واقع ما که نمیخوایم در واقع مردم از تکنولوژی روز دنیا استفاده نکنن، گفتم آقا جایگزین بگذارید، جایگزین داخلی، اگر اون نشد این، اگر این نشد اون، ولی هیچ کدوم از این راه ها نرفتیم، اون مرجعی که قانون در واقع باید این کار انجام میداده نرفته. الان خودشون اذعان دارن میگن آقا بله داخلی ها میتوانند، اما ما شرایطی رو ایجاد کردیم این 5 سال نه حمایتی از داخلی انجام شده، نه خدمت شما عرض شود مذاکره با خارج از کشور انجام شده، نتیجهش رسیدیم به اینجا که الان منافع ما درگیر این هست که آیا ما این کار انجام بدیم، ببندیم، نبندیم، این یک عده اونجا در واقع کسب و کار دارن، حالا اینها این ور بسترش فراهم هست نیست که ما عقیده داریم الان هست، نمونهای داخلش هست میتوانن این کار انجام بدن، ولی میگم دیگه همه اون گزینه های موجود رو روی میز از چند سال گذشته شده، ولی متاسفانه تأکیدی که وجود داشته برای این استفاده از پیام‌رسان های خارجی و عدم توانایی داخلی ها و غیره و غیره و بعضا خودمون اومدیم با یک کارایی که انجام دادیم بهش دامن زدیم، با برنامه‌ریزی که انجام ندادیم بهش دامن زدیم، با اقناعی که انجام ندادیم بهش دامن زدیم، نتیجهش الان وضعیتی هست.
اجازه دارم میونه بله شما البته اگر سرکار خانم
من فقط یه سوال بپرسم بعد خدمت خانم باشم باز شما هم سوالتون نگه دارید. از سوال خدمتتون که آقای دکتر من خب ما زیاد تو جامعه تردد داریم و مسائل رو میگیم و اینها، زیادم به خود بنده حقیقت حداقل زیاد مراجعه شده، مثلا همین دیشب مثلا یه نفر گفتش که دختر من با کسی چت کرده عکساشو برداشتن گذاشتن روی اینستاگرام، الان صفحه هست، حیثیت دختر منم رفته، منم اصلا محل کارم نمیدونم آبروم رفته دید. یا مثلا همین صفحه تروریستا که الان فیلمای عملیات تروریستی رو گذاشتن، من پدر یکی از این شهدای عملیات تروریستی دیدم میگفت که خیلی ناراحت بود، عکس جنازه بچه من تو این فیلم ها مثلا میاد نمایش داده میشه، اصلا من راضی نیستم یکی جلو، یعنی واقعا من تو این صحبت که شما فرمودید یعنی نمیشود این صفحه ها رو بست، همین صفحه که مثلا عکس اون دختر خانم رو گذاشته، همین صفحه که مثلا عکس عملیات تروریستی رو گذاشته که خودش هم یه عملیات روانی در واقع، اینها رو نمیشه بس همین صفحه به صورت خاص،
قطعاً به صورت خاص اگر ما میتوانستیم ببندیم تا الان قطعاً بسته بودیم.
ببخشید خواهش، چرا اون سفر رو ببندیم؟ سوال بزرگ اینجاست، چرا من بیام اون سفر رو ببندم؟ آیا به نظر شما نمیشه صاحب اون سفر رو پیدا کرد؟
این هم یه سوال دیگه است.
میشود.
ببینید
میشود.
میشود.
شما
نه الان
اجازه بفرمایید. ببینید بستر فضای مجازی ما حالا یک میشودی که بخوایم حالا به هر طریقی و با هر ابزاری حالا یک سری مسئله من نمیتونم توضیح بدم از نظر فنی و امنیتی و اینها خب نه مگم جزئیات فنیش رو نمیتونم چون بعضی از شگردهای مثلا پلیسی و امنیتی اینا شاید
ما شگرد رو اصلا نمیخوایم ولی میخوایم ببینیم
ولی من عرض میکنم ببینید یک
کاری به شگردش ندارم
یک عده از افراد که خارج از کشور